بسم الله الرحمن الرحیم. من که مراحل تدوین تاریخیش مهمه در این که مدونین منطق در اون زمان چه ذهنیتی داشتن از علوم و چیزایی را که میدونستن، اصل این معنا که استخراج مجهول من المعلومات سابقه، خود این تعریف که فکر چیه، استخراج معلوم، استخراج مجهول مطلوب از معلومات سابقه، اینا من اینجوری عرض میکنم که خود این تعریف که خیلی هم قدیمیه چه بسا با ذهنیتیست که علما اون زمان از هندسه داشت. هندسه ریخته اصل موضوعی، یعنی شما اگر تحریر اقلیدوس را بخواد که بررسیش بکنید، برخلاف البته سیره مستمر، میگم اگر بخواد تحریر را بررسی کنید برخلاف سیره مستمر دیگه.
کدوم سیره؟ اخیره یا
متقدمه؟ نه سیره کلن عرض میکنم، حالا شوخی و سیره اخلا
قدیم اینجور مسلمان که نبود.
بله اونا واقعا طور دیگری بوده. الهی ها اگر بخواد کتاب رو بررسی بکنید، این کتاب طوریست که میبینید اول تعریف ارائه میده، بعد اصل موضوع و اصل متعارفی را پایه‌گذاری میکنه، بعد قضایایی را از اینا در میاره، بعدن قضایای ثالثیه‌ای را از این چیزایی که ثابت شده باز به دست میاره. کتابی بسیار مهم، زیبا، زیر هر کلمه‌ای هم که حرف میزنه ارجاع میده به چیزی که قبلا ثابت شد. پس این نظام به این مهم سلام میکنه. یا الله سبحکم الله، سلام علیکم برحمد یا الله، صبحکم الله بالخیر، برحمد سلام، صبحکم الله، جزاکم الله انشاءالله. این نظام خیلی مهمه، یعنی هر قدمی که تو کتاب تجربه اقدس برداشته میشه باید سوال کنید چرا. چراش هم منش اینه که باید یه چیزی قبلا یا مفروض باشه یا ثابت شده باشه. این نظام، نظام اصل موضوعی، این چیزی بود که جا گرفته بود و علما روش کار کرده بودن. هرچند اقلیدوس اول کسی بود که دیگه اینا کاملا مدونش کرد، کتاب کلاسیکی خیلی قوی عرضه که به بشر که الان بیش از 2000 ساله همینطور این کتاب رایج است. و وقتی هم دیدم که این مرجع ها می گفتن یا کتاب های شبیه همینا میگفتن اگر کل شاهکارهای علمی بشر رو بخوان ردیف کنن در کنار جاذبه مثلا نیوتن و در کنار نمیدونم کشف دی ان ای و یه چیزا به نظر میاد، یکیش هم اصول اقلیدوس خیلی مهمه. یعنی بعدن تو قرن بیستم تازه فهمیدن که چی شده اساس پیشرفت های قرن بیستم به احیای دوباره روش اصول اقلیدوس. منظور این هندسه بود و اینم ریختش. حالا عرض من اینه، وقتی مثلا تو منظومه میخونید الفکر و حرکتم من المبادی و من مبادی الى المرادی، یه تعریف فیلسوف گونه فکر رو تعریف میکنه به حرکت، حرکت عظیم، بازگشتش هم به امینه زمان که، ولی دقیقا وقتی اینا خلاصش کنید که استخراج المجهول من المعلومات السابقه، این دقیقا شبیه چیه؟ همین نظامیه که اقلیدوس پایه‌گذار کرده و هندسه‌ای که اون زمان بود. رو این حساب بسیاری از علومی که متأخر تدوین میشه به یک تعاریفی، اصطلاحاتی، قضایایی توش مطرح میشه، اگه بخوام اون دقیقا خواستگاه اون تعریف را دست بیاریم بهترین چیزی که این داره در این چنین فضایی اینه که ببینیم ذهنیت اون مدونین، کسانی که اون علم داشتن پایه‌ریزی کلاسیکش میکردن چیا میدونستن، ذهنیت اونا در این که ما فهم درستی داشته باشیم از اون تعاریفی که از چیزایی که از روشی که اونا اتخاذ میکنن خیلی مهم.
یعنی فهمشون نیست
جا گرفته بود
مدون شده به طور کامل، حتی حساب هم به این نحو مدون نشده، این باعث شد که
قبل از حساب بود
خدا خودش
بیشتر، نه اینکه سلام علیکم برم سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر فرم سبحکم. هندسه بینا بینه، نه ذهنی محضه نه حسیه، با شکل حس کمک شکل رو میکشید مثلث مربع به طرف نشون میدید، بعد شروع میکنید حرف زدن. هندسه اینه دیگه، یعنی شکل کمک میکنه به شما در اینکه مقصود هندسی برهان دو مثلا بعدن بگید، اما تو حساب شما فقط حالا بعد از سالهای نمادهایی از مثلا قرن 11 به بعد آمد، قبلش اساسا حساب گفتاری بوده، نمادی نبوده، با گفتار مطالب را میگفتن و از عجایب خود هم اصول اخدسینه که در اون چیزایش که میخواسته بگه گفتاری گفته، فقط شکل میکشیده. خب این شکل هم که لازمه هندسه هست، لذا هندسه یه نزدیک حس بوده، علمی بوده که تدوینش زودتر آسونتر بوده، مورد نیازم بیشتر بوده. حالا با اون چیزایی که تو تاریخش گفتن در مصر و نیل و نمیدونم اندازه گیری زمین های اطراف نیل سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر سبحکم الله بالخیر، این حاصل این کلمات که بنابراین در اون چه که تعریف ارائه دادن تو منطق از فکر و خطأ در فکر و امثال اینا مربوط میشه به اون علم که ریختش ریختی بود که مجهول را از مفروض قبلی، از معلوم قبلی، از ثابت شده قبلی دست می آورد. چون این چنین رایج بود، جا گرفته بود، فکر اینجوری تعریف کردن. ممکن بود یه فضای دیگری بود، فکر اینجوری معنا نمی کردن. طور دیگری تعریف براش ارائه می شود. خب، این حاصله از امام اونجا. و اما عباراتی که درست کندید. و یه چند تا چیزی را من عرض کردم که به صورت چیمون مال یه در اینا رو من دیگه دیدم مهمی نیست که دارم مثال میزنه، خیلی پیش نگرفتم. شما اگه نکته‌ای بررسی کردید به ذهن شریف دو آمده بفرمایید حتما که محضرتون استفاده کنید. اما چیزی را که دیروز مطرح شده که کتاب هایی بود که عرض کردم ارسطو نوشته، این منصوبه به او را من اینجا این دیدم. ببینید در کتاب ارغنون ارسطو کتاب معروف 6 تا کتاب، من دیروز 5 تا گفتم نمیدونم، نه 6 تا اینجا داره که ارغنون ارسطو که جمع آوری شده. بله عرض کنم که مقولات و قضایا و قیاس و برهان و جدل و مغالطه، پس مجموع ارغنون و ارگانون کتاب ارسطو بوده که جمع‌آوری کرده بودن، 6 تا کتاب با هم بوده. میبینید قیاسی که از اوناست، اینی که دیرو عرض کردم احتمالا اینه، تحقیق بیشتر میخواد. درسته که ارغنون 6 تا کتاب بود، اما گمان من اینه که اون نقطه اصلیش حالا توسط خود ارسطو یا قبل از اون، شروع این که منطق را به عنوان یک علم خواستن تدوین بکنن، کشف شکل بوده در فکر، یعنی صورت قیاس نه مادش. وقتی منتقل شدن به صورت قیاس، اون انگیزه تدوین منطق برشون چی شده؟ شکل گرفت. اول نقطه شروع تدوین منطق قیاس بوده، اشکال اربعه بوده، اونم به همون نحوی که عرض کردم در نزد ارسطو و تابعینش که منطق محمولات جلوتر بوده از منطق گزاره ها، یعنی قیاس جلوتر بودن، یعنی اون اصل بوده. خلاصه اصل قیاس و قیاس اونم اقترانی حملی، نه قیاس استثنایی که اگر روش بیشتر فکر میکردن منطق گزاره آنچه میشد سر و سامان بیشتری پیدا میکرد، خودش را جلوه میداد. من قیاس نزد اونا فقط اقتران حمله بوده. خب تو این شش تا که عرض کردم، مقولات، قضایا، قیاس، برهان، جدل و مغالطه، این قیاس شاید نقطه شروعش بوده. البته بعد هم میگه دوتا دیگه هم بهش اضافه کردن، خطابه و شعر. خطابه و شعر هم که به ارغنون اضافه شد، بعد عیسی قوجی، اون فرفوریوس بود که عیسی قوجی را مدت ها بعدش به عنوان مقدمی اضافه کرد به اون منطقی که او داشت. این یه نکته. فقط اضافه کنم که این متبنه یونس که ما داریم تو کتاب ها مطالب متعددی من برای جمع آوری کردم. یک چیزی که الان اینجا محل سوال هنوز نیاز به تحقیق داره، ابن ندیم در الفهرست وقتی مطب ابن یونس ها میخواه بگه، میگه که ابو بش مطب ابن یونس به حب یونان، یعنی مطب ابن یونان، هم مطب ابن یونان ثبت شده هم مطب ابن یونس، من اهل دیر قنا، قنایی، متای قنایی که مال اونجا بوده، من نشأ فی اسکل اسم شهرش اونجا بود، قرأ علی قبیری که او هم از فلاسفه قبل او استاد اینا بوده. تا اینجا که میگاد لهو تفسیر، خود این ابو بش مطب یونس یونانی بلد نبوده. الانم سیراف میخونیم، الان بهش میگه که تو که یونانی بلد نیستی، چطور میخوای پرچم منطق را به دست بگیری، مدافع باشی از منطق این و ارسطویی که زبانش یونانی بود، خودت یونانی بلد نیستی؟ کی؟ متی سریانی بلد بوده و اینا ترجمه شده بوده از یونانی به سریانی، و از سریانی متی چیکار کرده؟ ترجمه کرده به عربی. خب اونی که من مقصود من نیاز به ادامه کار داره اینه، میگه که دنبالش میگه که و فسر متی الکتب الاربعه فی المنطق به عصرها و علیها یعول الناس فی القرائه. میگه امروز هر کس به منطق اعتماد میکنه، کتاب کتب اربعه منطق را میخونه، همشون اعتمادش بر هم ترجمه متاست که الان ما تو بحث ما داره حرف میزنه. کتب اربعه چیه؟ الان ششتا بود. این از چیزاییست که زمینه تحقیق خوبی داره که ابن ندیم که میگه متی چهار تا کتاب منطقی را، آیا مثلا مقولات جز منطق نبوده؟ جوهران نزید مقولات جز منطق قرار داده، اما سایر کتب منطقی شرح متی اینا رو ببینید مقولات رو ذکر نمی کن. یعنی مرحوم خواجه تو کتاب منطقی مقولات رو آوردن، مقولات عشر، اما مقولاتی بحث منطقی نبوده. آیا کاتگوریاست که جزء ارغنون بوده به عنوان کتاب مقولات، یعنی این دو تا رو بذاریم کنار، از این شش تا دو تاش غیر منطقی بوده، چهار تاش بوده، نمیدونم. این حالا فقط میگم برای این که تو ذهن شریف بدون باشه، بعد ها اگر چیزی شد چه یه برخوردی کردید حلی برای اینا یا اینا بفرمایید. ما عرض کنم که یکی دیگه هم جمله ای بود که بله
قبل از فرمایش این ماشینی هست ساعت 925 ایمال جناب عالی هست تا پیش بروشم ماشینش چیه؟
یشبیلنگ پیجوی کنم توی تیر شناخ برد کار شد. عرض کنم که اینم از این یه عبارتم بگم که بعد کاریش داریم. خود این ابو حیان توحیدی که این مناظره بار ما نقل کرده از رومانی، یه کتاب دیگه هم داره که مقابسات، قبلا صحبتش شده که نظر بین باشه. یه استاد با یک منطقی قوی دیگری هم رفیق بوده، ابو حیان توحیدی. اون کی بوده؟ همون ابو سلیمان بوده سجستانی، ابو سلیمان سجستانی، با او هم آشنا بوده. او میگه که از او سوال کردم که نحو و منطق خیلی نزدیک هم، چه کار کنیم؟ چه رابطه ای دارن؟ یه حدود یک صفحه بیشتر مطالبی رو از او نقل میکنه، مطالب خوبیه ولو کلی گویست، اما با اون ذهنیت منطقی که داشته و فهم خوبی هم داشته، هم نه بلن، مطالب خوبی را گفته ولی کلیه. اینا تا پیاده بشه الانش که هزار سال از زمان اونا وجودن شده، قبلش هم که بوده بازم هنوز کار داره. کار کجا داریم عرض میکنم؟ ببینید ایشون میگه که چه فرق است بین فمل فرق و بین هما اینی اجدو قلتو ابو حیان توحیدی میگه اینی اجدو بین المنطق و النفع مناسبه غالبه مشابه قریبه درست شد و علازالک فمل فرق بین هما هم میبینیم نزدیکن هم میبینیم بابا یکی نیستن تو المقابسات صفحه 169 خب میگم هل یتفاوتان بالقرب به فقال درسته؟ فقال بفرمایید این قالی را که او نقل کرده میخوام بگم به عنوان شروع تا بعدش یه جمله کوتاه شروع کلامشه نه یادون باشه اگر منم بعد یادون برفت روشون ایشون میگه النحو منطق عربی والمنطق نحو عقلی بعد ادامه میده جل نظر المنطقی فی المعانی و ان کان لا یجوز له الاخلال بالالفاظ درست اما جل نظر النحوی فی الالفاظ و ان کان لا یسوق له چی عدم نظر به معانی پس او میگه که النحو منطق عربی یعنی چی النحو منطق عربی والمنطق نحو عقلی خب اینا عباراتیست که جواب داده به کسی به بدایه عباراتیست کوتاهه اما قابل تحمله که تا چه اندازه چه وجه صحتی داره یا چه وجه مسامحه‌ای در اینجا داره این هم دو سه تا چیزی که عنوان مقدمه عرض کردم تا حالا بعدش دنبال شده خب حالا اونی که میخواستم عرض کنم و دو بیزم مقدمشو گفتم اینه که این اول ردهی که بسیار مهم بوده و تا امروزم الان اهمیتش روز به روز داره معلوم میشه و الانم این صنعت نرم افزاری و کامپیوتر و برنامه نویسی اینا که در آمده بشر یه وسیله اومده دستش از یه طرف نمیتونه رهاش کنه از بس میبینه منافع داره از یک طرف این چون دیگه ذهن و عقل نداره مثل خودش مجبوره که اگه میخواد این استفاده کنه خودش رو با او تطبیق بده نه اینکه او رو با خودش تطبیق بده این دیگه چیز خیر روشنیه یعنی اگر این حافظ اشتباه جواب میده باید خودش طرف او یه چیز صامتیه که میگه من که اشتباه نمی کنم تو کارت رو درست انجام بده ببین منم درست انجام میدم یعنی خودت دار تنها و تنها با زبان بی زبانی بهش میگه ای بشر تو باید خودت رو اصلاح کن هی به من نگی مشروع من نزنی بگی ای بدفهم چقدر احمقی با بی زبانی نمیتونی به من مش بزنی رو من بگی احمقی تو خودت دار درست کن مطلب درست به من بده جواب درستم میگیری این خیلی مهم بوده الان هم همینه همین بحثای آنتولوژی و هستی شناسی هم که مطرحه الان به شدت معلوم میشه که ذهن ما چه کارهای انجام میده چه عجایبی که هنوز در توری سازی و در رسمی کردنش امثال نه چه خاطر کار بود ولی اینا رو ذهن ما به راحتی انجام میده و همه را میفهمیم خودمون به راحتی عجایبی دنیم لذا عرض من امروز اینه که مقدمه بشه به روزهای بعد اگر این مناظره سیرافی برای ما که الان مباحثش میکنیم و سریع انشاءالله پیش بریم این فایده را داشته باشه که ما بفهمیم که اساساً زبانشناسی و معناشناسی این اصل کار نیه تو مقاله گفتم میگن زبانشناسی با چی؟ منطق رابطه نزدیک دارن زبانشناسی و منطق نه مطلب عمیق تر از زبانشناسی و منطق اونی را که خیلی مهمه اون علم نشانه‌شناسی است که پایه همه ایناست زبانشناسی هم وقتی یکم پیشرفت کرد کم کم علم نشانه‌شناسی خودش نشون داد ما تا از منظر نشانه‌شناسی و سوری سازی محض نشانه‌ها شروع نکنیم و خوب تدقیق نکنیم باز آخرش آیندگان ما مجبور میشن دور اثر بگیرن لذا این مباحثه ما یه فایده رو داشته باشه که اون سوری سازی محض را ما یاد بگیریم به فایدهش رو بفهمیم و اینجاست که اون وقت فرق منطق با نحو معلوم میشه نه اینکه نحو کارش با لفظ سر و کار داره، نه اینکه منطق سر و کارش با معانیه. وقتی ما توانستیم سوری سازی محض کنیم، یعنی دقیقا نقش نشانه را از زن نشانه به نحو بسیار واضح در حوزه‌های مختلف جدا کرد، اگه اینجوری شد اون وقته که خیلی قشنگ خیلی راحت میتونیم بفهمیم منطق فرقش با نحو چیه. نحو محدوده زبانه، بله، اما قبل از اینکه بگیم زبان شناسی فرقش با منطق چیه، باید بگیم نشانه از اون نشانه مرزش چیه، و بعدی که این دوتا رابطه برقرار کردن چه کارها میکنن. اول جدا کنیم، فعلا تو ذهن ما با هم جوش خوردن، جوش خوردنی که تو علم منطق بود، فرمودن ان الانتقالات الذهنیه تکونو به الفاظ ذهنیه. تو من علم منطق من جوری آدم به حافظ، خیلی عجیبه، یعنی حتی متفکر وقتی داره فکر میکنه انتقال او در معانیه، اما داره با خودش حرف میزنه، ولی حتی با لفظ مشترک تو ذهن خودش مغالطه میکنه نزد خودش تنهایی. میگه آخه من که با کسی بحث نمیکردم که مغالطه کنم، ذهن تو مغالطه شده درش. مغالطه چی؟ لفظ مشترک. یه لفظ مشترک رو چون ذهنت میگفته، وقتی تکرار میکردی یه لفظ مشترک رو گفتی، بعد وقتی انتقال پیدا کردی دوباره این لفظ رو تکرار کردی، تو انتقال تو لفظ مشترک بوده، یه لفظ بوده دوتا معنا، شما اینا رو مخلوط کردی و اینا خیلی روشنه. لذا گفتن منطقی نظرش به الفاظ است به طبع، اینایی که تو کتابای قدیم بود. این ریشه داره، خیلی مهمه، یعنی علم نشانه شناسی مبنای ایناست، منطق و نشانه شناسی. پس به جای اینکه بگیم رابطه بین زبان شناسی با منطق، معرضم اینه که امر عمیق داره، چون زبان شناسی خودش یکی از انواع نشانه های گروهی ترکیبیه، قبلا عرض کردم، اونم دو جور ترکیب، ترکیب صرفی و ترکیب نحوی. حالا تا ادامش که سطح های بالاتر زبان هم حالا ایه حال، پس اگه مقایسه ما این فایدهش باشه را، خب حالا ارسطو چه کار کرد؟ اون حدسی رو که گفتم توضیح بدم. ببینید مهمترین مرحله سوری سازی و رفتن به سوی اینکه ما نشانه را از اون نشانه جدا کنیم، رها کردن یک دال است، رها کردن یک دال است از اون دلالتی که بر مدلول خاص بود. هر چه که ذهن کسی قوی بشه در این رها سازی نشانه از اون نشانه و بست و تجرید نشانه ها، داره در مسیر سوری ساز در میره جلو. تا شما میگید العالم متغیر، بعد میگید کل متغیر حادث، فالعالم حادث. ببینید الان یه مطلوب دارید، نتیجه صغرا و کبرا روشنه، تو صغرا و کبرا موضوع دارید، محمول دارید، حد وسط دارید، اکبر دارید، اصغر دارید، بعدم نتیجه، اینا روشنه. اول چیزی را که ذهن اینها در سوزی سازی متوجه شد اینه که من میتونم به جای العالم بذارم الف. رها سازی العالم از محتوای عالم، العالم و متغیر. چرا بگم العالم و متغیر؟ الالف و با، الف با. این مرحله اولیست که دارم قضیه را از ماده موضوع و از ماده محمول تجریدش میکنم. به جای اینکه بگم موضوع چیه، میگم الف، هر چی میخوای. الان ببینید خود الف در اینجا نقش چی را داره انجام میده؟ یه نفس سوری سازی داره میکنه. سوری سازی یعنی چی؟ یعنی میگه موضوع را من یه چیزی جاش میگذارم که اون موضوع هر چیزی جاش بخوای بذاری میشه. نماده الف، نماد هر چی که میخوای خودش. پس چی آخر نمیشه که الف هیچ معنی نداشته باشه که؟ آخر میخوای بهمل گویی بکنی؟ نمیخوام بهمل گویی بکنم. اینجا الف خیلی نکته است، پی بردن به این که شما یک ماده سیال، یک ظرفی درست کردید با کلمه الف که اون ظرف مقدار میگیره، یه چیزی خلاصه توش باید باشه، اما خود او الان معنی نداره، خود او فقط ظرفه. سبحان الله، ظرف درست کردن اول مرحله سوری بود. لذا گفته الف با، بعد کل با جیم ف الف جیم الف با است، هر بایی هم جیم است، پس الف جیم است. حالا هر چی میخواد جاش بزنه. این اول مرحله بود که قضیه را بردن سراغ چی؟ سراغ سوری سازی کردنش و شکل و فکر را، صورت فکر را استنتاج کردن. صورت فکر چی بود؟ دیرو عرض کردم برخلاف سیرافی که گفت به عقل ما میفهمیم، عقل فقط درک نداره، عقل سیر هم داره، گامبر داشتن هم داره. عقل وقتی گامبر میداره این همین صورت، وقتی میگه هر الف باز و هر با جیمه، پس هر الفی جیمه، این داره گام برمیداره، گامی که صورت روال گامبر داشتنش، اینم مادهش هم که جای خودش. خب این سوری سازی الان میبینید که چیزایی درش باقی مونده، در همین سوری سازی چیزایی باقی مونده که ما باز از لفظ داریم کمک میگیم. یعنی وقتی گفتید که کلو مثلا کلو زیدن، کلو انسانه، کلو انسانه، با صغرام رو میخوام موجب کلیه بگیرم، مثلا کلو انسانه، مثلا حالا هم متغیر بگیریم، کلو انسانه متغیر و کل متغیر حادث، فکل انسان حادث. درست شد؟ الان ببینید من انسان را به جای انسان، به جای متغیر برداشتم، گفتم الف و با، جای کل چی گذاشتم؟ کل خودشه. خب کل معنا داره نداره؟ بله فا کل معنا داره نداره؟ معنا داره، کل نشانه خودش داره، نشانه یه برای معنای. الان من در این که رهاسازی کردم، اما چی را رهاسازی کردم؟ فقط موضوع محمول رو، سور را رهاسازی نکردم، سور باقی مونده. کلمه کل با معنای خودش دارن نقش ایفا میکنه. اینجور چیزا را تو اصطلاح میگیم ثوابت منطقی. ثابت منطقی یعنی وقتی که مواد قضایا را، فکر را سوری سازی کردیم و رها کردیم، یه چیزاییه که هنوز ازش رها نیستیم، اون تو منطق باز معناش داره کار انجام میده. اون ثابت منطقی یعنی تو منطق که با ما ماده کار نداریم، با صورت کار داریم، باز اینا ثابتن به عنوان ما. خب واقعا در اینجا خود همین ثابت های منطقی نیاز به یک سوری سازی باز داره، یعنی مغالطاتی میشه، حرفای صورت میگیره که خود اینها چند جور میشه و طولم کشیده تا اینا سوری سازیش اینقدر دقیق معنا پیدا بکنه. در ثوابت منطقی دو جور ثابت منطقی داریم، ثابت منطقی که درک ذهنه، ثابت منطقی که کار ذهنه، کار ذهن، درک ذهن. مثلا میگید که واو منطقی، یای منطقی، ادات شرط. درست شد؟ در ادات شرط با واو منطقی هر دو ثابت منطقی هست، اما یه جورن. اگر آنگاه با اینکه این و او هر دو ثابت منطقی هست، یه عملگر هست، عملگر منطقی، چهار تا عملگر اصلی تو منطق شروع میشه، یکی نقضه اینجوری که یادم میاد، یکی هم واو بود، یکی هم یا بود، اونم شرط، یکی هم شرط، همین بود دیگه. به یا برمیگشت
با نقض و یا
شرط ما شرط
فصل، اصل و اصل شرط رو میشه برگردون.
بله تو کتاب های منجوری یادمه که اون امرا به عنوان ابتدا می آورد. بله بله باید مراجعه کنم. بله
بله قابل چیز هست، قابل تبدیل برم
شرط محض آن که قضیه در منطق به اصطلاح منطق عرستی قضیه اتفاقیه، همون استلزام مادی، استلزام مادی که فرق داشت به شبهات، پارادوکس های استلزام مادی هم همین بود دیگه. شرط صرفاً به معنای قضیه اتفاقی بود. اون برمیگشت یا نه؟ حالا این به عنوان سوال مطرح شد، سوالش باشه دو ذهنتون ترخیص کرده فردا بفرمایید. بنابراین
یکی اعداد شرط و کار واویا چیز درکه، درسته؟
واو و یا فعل نفسه، یعنی میگه این و او چیزی رو درک نمی کنه. عملگری که واو منطقی، عملگریست که ذهن دو چیز رو به هم دیگه زمیمه می کنه، بعد میخواد آثار برش متفرده کنه. ملاحظه می کنید؟ یا منطقی هم همینه، تردید میندازه بین دو چیز، به خلاف اونجایی که میخواد درک کنه. هم دو اینا کلا خود قضیه اینا چند جور ثابت های منطقی داریم، انشالله میاد. من دارم زمینه سازی میکنم برای آینده.
اعداد شک شما میگید درکه؟
اعداد شک میگه بله. ببینید اگر این قضیه اون قضیه، اگر این او، یعنی یا این میدهد او را، میدهد او را، یعنی من میگم ذهن من یه کاری انجام میده، یعنی این میدهد صدق، این میدهد صدق او را، من که کار نمی کنم که، اما میگم پی و کیو، این دارم من کار انجام میدم، من که درک نمی کنم چیزی را که، بله بعدن یه آثاری بر اجتماع من تقیی بار میکنه. نفس عملگر واو کار ذهن، همین هم هست که بعدا میخوام بگم تو سوری سازی ببینید چه ظرافت کاری های پیش میاد. حالا بعدا عرض میکنم اینی که مفعل عرض میکنم اینو روش تعامل کنیم. اداه شرط داره میگه پی میدهد که یورا، به اصطلاحی که توی منطق میگن درسته، میدهد اورا، این ذهن من داره کاری انجام میدن، نه داره میگه این صدق لازمش اون صدق هست، هست درکه یا کاره؟ درکه. اما وقتی میگه این و او، این و او، چیزی نمیخوام درک کنم که، من دارم ترکیب درست میکنم، ذهن من داره دو تا گزاره رو با هم دیگه جمعش میکنم. لازم میکنم لازم میبینید این تقسیم
برای شما درکی به نظر
میکنم. خب توضیحش بدید.
مثلا میگیم که خدا عالم است و خدا خالق، من دو تا رو کنار هم دارم میذارم،
خب چی حالا؟
من درک نکردم این رو.
نه مفادش رو درک کردی، واف چه کار کرد؟ هم ببینید الان که میگم سی، یعنی دقیقا ثابت منطقی داره چه کار میکنه. واف منطقی دقیقا چیه؟ وقتی سوریه میکنه نیه، الان شما دوباره اینا رو مفاد رو با واف بردید کنار هم، میگید چیز دارم درک میکنه.
نه از سر اینو که من مثلا اینا رو چرا چیز
نگذاشتم، تکیه
فصلی نگذاشتم.
بذارید دست منه. اگه تجرید کنید بله، شما میگید که خدا و او، بعد خدا را بردارید بگید الف و با، درست شد؟ بعد یا هم بگذارید. شما مهم، شما یا کار منطقی درگیر صدق و عدم صدقش که نیستید که، بعد هم میگید کاذب است. میگید الان چی گفتید بگید تا من یا بذارم ببینید چی بود دو تا جمله گفت.
اگر عطفی صادق باشه که فصلیش هم صادق میشه.
بله خب اونجایی که نشه، حتی اونجایی که نشه عملگر کار ذهنه، ربطی نداره میگه صدق هست. جدول صدق و کذب مال بعد از معنا دهیه، درست شد؟
وقتی من مثلا دارم قضیه رو میسازم برای مطابقت با نفس العقل،
بله
دقیقاً همون چیزی که در حقیقت هست رو مرکز بکنم.
خب
و خب طبیعتاً همون جوری که از شرط استفاده میکنم، از عطف و فصل و اینا استفاده میکنم.
بله اما بدونم همینم، من اینا برخورد نکردم تو کتاب های منطقی، یادنم میگم برای همین، اما بدونم وقتی با فصل و عطف استفاده میکنم، ذهن من در خود این ثابت منطقی ها، جای دیگه نریم، خود ثابت منطقی چیه؟ این که میگم تجرید کنیم و سوری ساز، یعنی شما به ازای این واو یه علامت بذارید نشانه، ما به ازای اشاره چیه؟ ما به ازای اشاره در واو کار نست، یعنی وقتی شما در نشانه گذارید دقیق میشید، میگید زن نشانه ها انواعی هم. من نشانه گذاشتم برای کار ذهنم، نشانه گذاشتم برای درک ذهن. بعد این نشانه برای چی گذاشتم من؟ وقتی واو یک نشانه هست، این و او، درست شد؟ این واو چیه؟ نشانه چیه؟ شما تدقیق کنید این واو چه کار دارن؟
پس اگر کار
فقط خودش را
بله. اگر کار باشه چی جوره که این قابل ارزش گذاری به صدق و کذب؟ ما چیزی رو در ارزش گذاری صدق و کذب میکنیم که قضیه باشه و درک باشه، که بگیم این درک مطابق واقعه، این درک مطابق واقع نیست.
بله.
پس حالا من اومدم
ارزش بله ارزش گذاری، میدونید وقتی واو منطقی اومد ارزش گذاری میشه ارزش تابعی، یعنی شما پی و کیو ارزش صدق و کذب دارن. واو منطقی هم میاد یه ارزش تابعی این دو تا میده. خب پس ربطی به خود واو نداره،
ولی به صورت بستر اینه کار ذهن من.
بله.
آیا قابل ارزش گذاریه
خود کار؟ نه، همین از نکاتی که بعدن کار داریم باشه، یعنی نفس کار. ببینید میگه پی و کیو، این خود و صادقه یا کاذب؟ هیچی، مثل اشاره کردم، اشاره صادقه یا کاذب؟ اشاره کردیم میشه من صادقه یا کاذب. اشاره فعل نفسه، زید تصمیم گرفت بر این کار، تصمیم او صادقه یا کاذب؟ تصمیم که صدق و کذب نداره که. یه موجودی. خب بنابراین نفس واق اما میدهد عمل گریست که میتونه صفر و کذب داشته، به فرض منه میتوند ندهد.
پس دایم صاحب اون ترتب هم همینجوره، من مترتب کردم چیزی را بر چیز دیگه، این هم کار ذهنم.
نه مترتب هست
دیگه.
میگم نشد. ببینید
من الان ذهن من یه چیزی رو بر چیز دیگری مترتب کردم.
ببینید من همین رو
اطلاع حالا این مطابقه. ببینید دو تا چیزو حالا از هم جدا بکنید. شما میفرمایید کار ذهن من قابل صدق و کذب نیست.
بله چون کار
کاملا قطعی. بله. اما نتیجه کار من چی؟ نتیجه کار من که روی دو تا گزاره اومده اعمال شده و اینا رو به هم عطف کرده.
بله ارزش تابعی داره.
ارزش تابعی. خب به همین منوار ما در واقع وقتی مترتب کردیم چیزی رو بر چیز دیگری، فرمایش شما مثلا با رو بر الف مترتب. بله. کردیم.
دقیقاً یه سوری سازی خیلی خوب اینجا نیازه. این که الان بعد میخوام شما نگفتید فا پس، همین خود پس خودش یک ثابت منطقیه که من یاد ذهن. داشتم
بازم کار ذهن منه، یعنی من در واقع دارم ترتیب انجام میدم اما قبول دارم که اینم
همین نقطه. من همین رو عرض کردم برای این که اگر ثابت منطقی فا در باب نشانه ها نشانه کار ذهن باشه، اساسا استنتاج منطقی نیست. یعنی یک زبان سوریه که فا درش علامت است، نشانه است برای کار ذهن، این دیگه منطق نیست و استنتاجم نیست. و لذا در زبان سوری که فا نشانه باشه برای درک ذهن، درست شد؟ اونجا میشه یه ثابت منطقی که استنتاج منطقی لازم میشه. و لذا چیزهای خیلی خوب ما هم نمیخواستم شما بگم، یعنی تو الان چیزهایی که تو منطق کمبودیه داشت دادم به عنوان کمبودهایی در سوری سازی منطق جدید کمبوده، یعنی خود استنتاج نیاز داره به سوری سازی.
مثل این که مثلا میگم انجا از زیدون فاکرم.
بله.
اینجا دیگه اصلا نفس و امرش خود همین اعتبار مثلا بله. به من میشه.
بله.
نه چیزی.
بله زا منطق تکلیف با منطق غیر تکلیف فرق میکنه. یعنی شما
من خواستم بگم که دوتاش یکیه، یعنی من در واقع دارم توی واقعا هر دوی اینها ترتبی که دارم انجام میدم، من دارم کار انجام میده ذهنم، فقط بحثر اینه که نتیجه کار من آیا در فضایی است که قابل ارزش گذاری صدق و کذب نفس الامرش به چه نحوه؟ فکر کنم هر دوش یکی باشه. یعنی اگه بخوایم بگیم بحث کار ذهن رو پیش بکشیم، هم عطف کار ذهن میشه با این حساب، هم به اصطلاح استنتاج، هم در واقع ترتب، همه اینا کار ذهن میشه. اما نتیجهش باید ببینیم تو چه فضایی. اگر در فضایی است که بحث صدق و کذب نفس الامرش برای خودشه، میگیم مطابقت این با اون رو باید بریم چک بکنیم. اگر نه، نفس الامرش خودشه که میشه بحث اعتبار ذهن، اونم که دیگه
بزن ظاهرن کار ذهن یعنی عام میگرفته که چیزی در ذهن رخ بده،
درکم کاره.
بله درکم
کاره. درک فرق
خب اگه فرق میکنه پس استنتاج منطقی درک ذهنه، میگه اگر و این باشه او هست، نه اینکه من یه کاری انجام میدهم، این دیگه دست من نیست. چی میگفتم اون هست برای مقدمه اون یک اصل مهمی که بود
نه تا به اساس مقدمه
نه تا همین شروع استدلال، شروع استدلال منطقی را میگفتن هست به چی؟ من دیگه چینا رفع تالی، بله اون قانون رفع تالی که بالاترین چیز بود، رفع تالی رفعش کار ذهنه، اما این که وقتی رفع تالی کردید پس نتیجه میگیره اونا این درکه و همه اینا فرق میکنه با هم دیگه. اینا دقیقاً یعنی حالا لزان که شما گفتید اینجا که ذهن فکرم و اینه، ببینید تو زبان تو عالم نشانه ها ما نشانه هامو محدوده، این چیزی که بعد نرو و بشر تو زبان تا این کار رو میکنه، یعنی چون نشانه ها محدوده ذهن ما یه اقیانوسه، سر و کارش با بی نهایت حیثیات و چیزایی که موجود نزد ما، اما الفاظی که تو زبان پیش ما هست، درسته؟ این الفاظی که تو زبان پیش ما هست تعدادش محدود. بشر ابتدا وقتی با یه لفظی با یه معنی جوش خورده به اندک مناسبت هایی که بین ما آنیست، قرب و بعدی که بین ما آنیست، از لفظ واحد برای صدها مقصد نزدیک او استفاده میکنه، چون نداره نشانه زیاد نداره. لذا الان وقتی سوری سازی محصول برمیگنی به هم حرف شما کردیم، شما میگید امکانت شمس طالعه فن نهار موجود، درست؟ امکانت الاربع زوجن فینقسم الی متساویین، بعد میگه ان جاء زیدون فاکرم، این اینا یکی هست یا نیست؟ فعلا که میگه قضیه شرطی عرض ما اینه که یکی نیست، یعنی وقتی سوری سازی محض کردید به ماشین بخواد بدید، ماشین رو یکی نمیتونه بدید، منطق تکلیف که میخواد بعد آنتولوژیشو بنویسید با منطق تکوین که میخواد هستی شناسی با دو جور بدید، او بین اینا باید فرق بگذاره. یعنی اگر زید اومد اکرامش کن، با اگر اون شد اینجوری هست، درک ذهن با فعل ذهن با اعتبار یاد، اعتبار یاد با تکوین هم رو فرق میکنه،
اعتبار یاد رو قبول دارم، بحث ترسطو رو منظورم بود که در واقع این که ذهن چه چیز را کنار چه چیز، همون جوری که فرمودید چه چیز را چه کنار چه چیز عصب بکنه.
ببینید ترتب الان یک چیزی بر چیز دیگری مترتب است، کلی میگید خوبم هست، اما چیزی بر چیزی مترتب است یعنی من میفهمم که مترتب است یا من میگویم. کلمه ترتب ساکت از این دوتاست و همینجا کار رو مشکل میکنه، یعنی دو حیثه که من به هر دوشا، شما یک کلمه ترتب میگید هر دوشا چون کلیست تابشا در هر دوتا استفاده میکنه، خلاصه این برای مترتب است، بله، اما ترتب دو جوره، ترتبی که من درک میکنم که یعنی بالو هست، ترتبی که من میگویم که دنبال او من میارم اکرمه، یعنی من میگم که این کارو بکن، ترتب من دارم ایجادش میکنم.
این چیزی که میسازه چون یه خود خیلی از فضایی که ما ذهنمون باش منظور فاصله داره و ما همه اینا تو یه راستا میریم، خیلی راحت تبدیل فصلی رو تبدیل میکردیم به شرطی، شرطی رو به فصلی و
همساله اینا یه ولی زمان در یک کنو هنوز منطق با همه اینا سوری سازیش خیلی کار داره. سوری سازی مقصود من سوری سازی یعنی دقیقا نشانه ها بشن نشانه های محض، هیچی همراشون نباشه، درست؟ شما میگید ترتیب یه لفظه، نشانه است برای معنای ترتیب رو بردارید محض نشانش کنید، بعد ببینید زن نشانش اونجایی که ترتیب اعتباریست اکرمه با زن نشانه اونجایی که فنه ها رو موجود فرق میکنه، دو سنخه. اما شما از یک نشانه برای اینکه نشانه ها محدوده استفاده های یک تیر و دو نشان با یک چی چند جور استفاده میکنه. بله من در نارا زمین سازی عرض میکنم فکر بشه، نمیگم که این مطالب تا آخر هست، شاید زمینه فکر درش باشه اینطور. بله ساختار شکنه. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.